با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 12. حمد و ستایش یهوه برای کار نجات بخش عظیمش. در اشعیا فصل 12 آیه 1 می‌خوانیم: در آن روز اسرائیل این سرود را خواهد خواند: ای خداوند، تو را شکر می‌کنم، زیرا بر من غضبناک بودی، اما اینک مرا تسلی می‌دهی و دیگر غضبناک نیستی. یک بار دیگر عبارت در آن روز را می‌بینیم که آغاز ایام مصیبت عظیم را مشخص کرده و تا زمان آمدن حکومتی که عیسی مسیح بر زمین برقرار می‌کند ادامه خواهد یافت. این آیه بیان می‌کند که شب گناه پایان یافته و روز نجات می‌آید. قوم اسرائیل از شب مصیبت عظیم عبور کرده و اکنون نور پدیدار شده است. مصیبت عظیم به پایان رسیده و آنان به صلح و شادمانی پادشاهی خداوند وارد می شوند. این یک اتفاق با شکوه برای حمد و ستایش است. ویژگی آشکار دوران حاکمیت خداوند شادی و خوشی خالص و حقیقی می باشد. در اشعیا فصل 12 آیه 2 می خوانیم: به راستی خدا نجات دهنده من است، بر او توکل خواهم کرد و نخواهم ترسید. خداوند قوت و سرود من است، او نجات من است. دقت کنید که در اینجا نمیگوید که خدا نجات را مهیا ساخته است، بلکه میگوید که او نجات من است. خدا نجات است. نجات یک شخص میباشد و نه یک برنامه، نظام و سیستم یا یک سنت و مراسم. نجات یک شخص است و آن شخص خداوند یهوه است، که همان خداوند عیسی مسیح می باشد. در اینجا خدا به خاطر کار نجات بخش عظیمش ستایش می شود. خدایی که نجات است پرستش می شود. در اشعیا فصل 12 آیه 3 می خوانیم: چه شادی بخش است نوشیدن از چشمه های نجات. منظور از چشمه ها فراوانی است. نجات او به دلها رضایت و شادمانی می بخشد. نجات خداوند قلب ها را خوشنود و شاد می سازد. در طی دوران پادشاهی و حاکمیت خداوند ایام شادی و خوشی عظیمی خواهد بود و این است آنچه که خداوند برای متعلقان خیش می خواهد. او می خواهد که همکنون نیز شادمان باشیم. نجات ما باید سبب شود که با شادمانی و خوشی برای خداوند سرودهای حمد و ستایش بخوانیم. من فکر می کنم تا زمانی که آن شادی و خوشی را نداریم بتوانیم شاهدان او باشیم و او را شهادت دهیم. حمد و ستایش یهوه برای خلقتش. در اشعیا فصل 12 آیه 4 می خوانیم: خداوند را شکر کنید، نام او را ستایش نمایید، اعمال او را به دنیا اعلام کنید، بگویید که او بزرگ و والا است. در آن روز به دوره سلطنت هزار ساله و بخش نورانی و روشن آن روز اشاره می شود. روز خداوند با شب گناه آغاز می گردد. در زمان حاضر روز ما با طلوع خورشید شروع می شود، ولی در عهد عتیق و در اندیشه عبرانی روز با غروب خورشید آغاز می شد. در این رابطه به مزمور 30 آیه 5 توجه کنید: زیرا غضب او لحظه ای است، اما رحمت و محبت او دائمی. اگر تمام شب نیز اشک بریزیم، صبحگاهان باز شادی آغاز می شود. ایام سلطنت هزار ساله صبح شادمانی و زمان شکرگزاری خدا برای نجات است، ولی تنها این نیست، بلکه همچنین او را به خاطر این واقعیت که که خالق و آفریدگار است نیز شکرگزاری خواهیم نمود. عظمت و قدرت او، کارهای باشکوه و پرجلالش در میان مردم اعلام شده و نام او با افتخار بلند کرده شده و پرستش خواهد شد. کارهای باشکوه او فقط شامل کارهای او در خلقت نمی باشد، بلکه هر کاری که او انجام می دهد جلال داده خواهد شد و همه او را حمد و سپاس خواهند گفت. در آن روز حمد و ستایش خدا شنیده خواهد شد. هللویا کلمه ای است که در همه جا بر زبان آورده شده و به گوش ها خواهد رسید. در اشعیا فصل 12 آیه 5 می خوانیم: برای خداوند سرود بسرایید، زیرا کارهای بزرگی انجام داده است. بگذارید تمام جهان بدانند که او چه کرده است. خدا کارهای عظیم انجام داده است. وقتی ششمین روز احیا و آفرینش به پایان رسید، خدا به کار خود نگریست و گفت چه نیکوست. وقتی خدا میگوید نیکوست، مطلقاً نیکو است. فکر میکنم برای ما خوب خواهد بود که او را برای نجات کامل و خلقت عالیش شکر کنیم، حتی با اینکه گناهان در تلاش برای خراب کردن آن بوده است. خوب است نگاهی به طبیعت اطراف خود انداخته و آفرینش خدا را ستایش کنیم. به زیبایی گلها و گیاهان نگاه کنید. حیوانات و پرندگان را بنگرید. به طبیعت گوناگون و شگفت انگیز نگاه کنید. به اینکه زمین به خاطر گناه در زیر لعنت است ولی هنوز هم زیباست. فقط به این نکته بیندیشید که چقدر زیبا و باشکوه خواهد بود وقتی که لعنت از روی آن برداشته شود. اما طوری که امروز برای ما امکان پذیر است، در آن روز نیز دلایل بسیاری خواهیم داشت که سرودهای حمد و ستایش برای خدا به سراییم و او را بپرستیم. در اشعیا فصل 12 آیه 6 می‌خوانیم: بگذارید مردم اورشلیم فریاد شادی سردهند، زیرا خدای پاک اسرائیل عظیم است و در میان قومش حضور دارد. این فریاد هیجان انگیز و پر از شادی و سرود جانهای نجات یافته ای است که خدا را با تمام وجود خیش می ستایند و با گفتن هللویا او را سپاس می گویند. امروزه از تقدیم کردن و سپردن خیش به خدا صحبت می کنیم، ولی واقعا نمی دانیم و درک نمی کنیم که تقدیم کردن به چه معنا است. در آن روز پرجلال و شکوه، قوم اسرائیل و همچنین ما نیز خواهیم فهمید که سپردن خیش به خدا حقیقتاً چه معنایی دارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ویرانی در روز خداوند و در آینده نزدیک. از فصل 13 به بخشی کاملا متفاوت با فصلهای قبلی وارد خواهیم شد. شیوه بیان اکنون تغییر می کند. فصلهای 13-23 شامل تهدیدات و فشارهایی است که از سوی ملتهای اطراف به وجود خواهد آمد. تهدید یا فشار بارهایی هستند که هم می‌شوند و این بارها داوری خدا بر 9 ملت متفاوت می‌باشند. در این آیات می‌توانستید به جای کلمات تهدید یا فشار از کلمه داوری استفاده کنید و مفهومی یکسان را به دست آورید. این یک متن قابل توجه در کتاب مقدس می باشد، چون اکثریت این داوری های پیشگویی شده به انجام رسیدند. آنها اکنون واقعیت های تاریخی هستند. هر یک از ملل تماس و برخوردی با قوم اسرائیل داشتند و اکثر آنها با بارها و فشارهای ملت اسرائیل مربوط بوده و یا آنچنان دور نبودند. اسرائیلیان از بعضی از این قوم ها رنج و زحمت بسیار دیده و تهدید می شدند، اما طوری که امروز نیز شاهد همین وضعیت هستیم و در آینده نیز تا مدتی همین نوع زحمات ادامه خواهد یافت. در این فصل نام هایی را خواهید دید که به طور عجیبی آشنا هستند. مصر یکی از آنها است. در حالی که بعضی از این پیشگویی ها در آینده به انجام خواهد رسید، ولی ویژگی اصلی این بخش به این نکته مهم اشاره می کند که تعداد زیادی از آنها به انجام رسیدند و امروز به عنوان یک اتفاق تاریخی در ارتباط با نبوت‌های پیامبران دیده می شوند. تمام اینها نوعی علاقه منحصر به فرد و اهمیت جدی نسبت به این 11 فصل را به وجود می آورد. در این متن دیگر آشوریان، آزادگان و تهدید کنندگان نمی باشند. چندین ملت دیگر با رهبری و هدایت حکومت بابل جایگاه ایشان را خواهند گرفت. برای پیامبر خوشایند نبود که این نوع پیام ها را اعلام کند. این روشی نبود که بتوان توسط آن دوستانی پیدا کرد و بر مردم تأثیر گذاشت. اما پیامبران خدا معمولاً از سوی مردم رد شده و به پیام ایشان توجهی نمی شود. محتوای تهدید یا فشار اول حکومت بابل می باشد. از بسیاری نظرات برای یک محقق صادق کتاب مقدس این موضوع آشکار و نمایان است. در ابتدا باید گفت که شهر بابل مورد توجه اصلی و اولیه می باشد. این موضوع به طور جدی بسیار قابل توجه است، چون بابل در روزگار اشعیا محلی کاملا بی اهمیت محسوب می شد، تا اینکه یک قرن بعد بابل یک حکومت پرقدرت جهانی گشت. خدا قبل از اینکه بابل یک ملت و حکومت قوی شود، داوری و قضاوت خود بر علیه آن را اعلام کرده بود. این بخش با فشارها یا تهدیدات 9 ملت اطراف پایان می‌یابد، ولی 6 وای و هشدار فصل‌های 28 الی 33 به این بخش افزوده شده و به آشتی، آرامش و برکت پس از طوفان در فصل‌های 34 و 35 خاتمه خواهد داد. این تصاویر آخری دوباره ما را به تماشای تصویر سلطنت 1000 ساله هدایت می کند. در فصل 13 مجازات بابل در روز خداوند را خواهیم دید. باور من این است که این فصل به آینده دورتر و ایام مصیبت عظیم که در نهایت به انجام خواهد رسید مربوط می باشد. مجازات بابل در روز خداوند. در اشعیا فصل 13 آیه 1 و 2 می‌خوانیم: این است پیغامی که اشعیا پسر آموس درباره بابل از خدا دریافت کرد. پرچم جنگ را بر تپه‌ای بلند برافرازید و سربازان را فرا خوانید و دروازه‌های مجلل بابل را به آنها نشان دهید تا به سوی آن یورش برند. شهر تاریخی بابل در این فصل و همچنین در فصل 14 مورد نظر می باشد. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای دنیای باستان شد. در واقع اولین قدرت بزرگ جهانی گردید و بنابر این در نبوت دانیال پیامبر عنوان شده است. نبوکدنصر همان سر طلایی است که حکومت بابل می باشد. او پادشاه اولین قدرت جهانی بود. شهر بابل در آینده دور ساخته خواهد شد. بابل سمبل و نشانه ای از نافرمانی و عصیان متحد بر علیه خدا می باشد که از برج بابل شروع شده و در کتاب مکاشفه فصل‌های 17 و 18، یعنی در جایی که بابل مذهبی و سیاسی را خواهیم دید که بر دنیا حکومت می کند، پایان خواهد یافت. در طی ایام مصیبت عظیم بابل توسط داوری پرقدرت خدا سقوط کرده و نابود خواهد شد و در اینجا شاید اولین مرتبه است که در کتاب مقدس بیان می شود. در اشعیا فصل 13 آیه 3 می خوانیم: خداوند سپاه مقدس و شجاع خود را که مشتاق خدمتش هستند فرا خوانده است تا تا کسانی را که بر ایشان غضبناک است مجازات کند. منظور از سپاه مقدس در این آیه سپاهی است که جدا شده و فرا خوانده شده تا مأموریت مشخصی را به انجام برساند. خدا میگوید من آنان را فرا خواندم تا کسانی را که بر ایشان غضبناک هستم مجازات کنم. خدا بابل را برای هدف و منظور خاصی فرا خوانده و معین کرده است. او همین کار را با حکومت آشور انجام داد. در اشعیا فصل 10 آیه 5 خدا از طریق اشعیای نبی گفت من آشور را مانند چوب تنبیه به دست خواهم گرفت و برای مجازات آنانی که بر ایشان خشمگین هستم به کار خواهم برد. خدا از آشوریان استفاده کرد تا قومش را تنبیه و مجازات کند. این طرح و نقشه ای است که او در ارتباط با حکومت بابل نیز در نظر دارد. هر چیزی می تواند تقدیس شود اگر برای خدا جدا گردد. همانطوری که شاید اطلاع دارید، تقدیس کردن به طور کلی به معنای جدا کردن برای هدف خاص و معین می باشد. حکومت‌های آشور و بابل برای تنبیه و مجازات اسرائیل جدا و معین شده بودند. آنها ابزاری در دستان خدا برای هدف خاصی بودند. در اشعیا فصل 13 آیه 4 می‌خوانیم صدایی در کوه‌ها به گوش می‌رسد. این صدا صدای جمع شدن قوم‌های جهان است. خداوند قادر متعال آنها را برای جنگ آماده می کند. این آیه منظور ما در ارتباط با تقدیس کردن ایشان را توضیح می دهد. حکومت بابل بر ضد پادشاهی جنوبی یهودا خواهد آمد، همانطوری که حکومت آشور نیز قبلاً به 10 قبیله شمالی اسرائیل حمله کرده و ایشان را به اسارت درآورده بود. در اشعیا فصل 13 آیه 5 میگوید آنها را از سرزمین‌های بسیار دور می‌آورد تا ایشان را همچون اسلحه‌ای در دست بگیرد و توسط آنها سراسر خاک بابل را ویران کند و غضب خود را فرو نشاند. آنها سلاح خشم و غضب خداوند هستند. اشعیا فصل 13 آیه 6 ادامه می‌دهد ناله کنید زیرا روز خداوند نزدیک است، روزی که خدای قادر مطلق شما را هلاک کند. این نبوت به آینده دورتر از زمان حاضر در تاریخ نگاه کرده و تصویری از ایام مصیبت عظیم را نمایان می سازد. اشعیا فصل 13 آیه 7 الی 9 می گوید در آن روز دست‌های همه از ترس سست خواهد شد و دلها آب خواهد گردید. همه هراسان خواهند شد و دردی شدید مانند درد زنی که میزاید وجودشان را فرا خواهد گرفت. بر یک دیگر نظر خواهند افکند و از دیدن صورتهای دگرگون شده یک دیگر به وحشت خواهند افتاد. اینک روز هولناک خشم و غضب خداوند فرا می رسد. زمین ویران خواهد شد و گناهکاران هلاک خواهند گردید. در طی ایام مصیبت عظیم خدا دوباره قدرت یعنی بابل را که در اینجا نامیده شده به کار خواهد گرفت تا این قوم را داوری کند، همانطوری که در گذشته نیز چنین نمود. ایام مصیبت عظیم به عنوان زمانی پر از رنج و زحمات برای انسان‌ها معرفی شده است. روز خداوند با این زمان رنج و دردها آغاز می‌شود. اکنون در اینجا مصیبت عظیمی را معرفی می کند. در اشعیا فصل 13 آیه 10 می خوانیم ستارگان آسمان نور نخواهند داشت. خورشید هنگام طلوع تاریک خواهد شد و ماه روشنایی نخواهد بخشید. همین وضعیت توسط خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 29 چنین نبوت شده است. بعد از آن مصیبت‌ها خورشید تیره و تار شده، ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگاه داشته‌اند به لرزه در خواهند آمد. و مکاشفه یوحنا فصل 8 آیه 12 به ما می‌گوید سپس فرشته چهارم شیپور را نواخت. همان لحظه ضربه‌ای به یک سوم خورشید و ماه و ستارگان وارد آمد، به طوری که یک سوم آنها تاریک شد. به این ترتیب یک سوم روز و یک سوم شب در تاریکی فرو رفت. در اشعیا فصل 13 آیه 11 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید من دنیا را به خاطر شرارتش و بدکاران را به سبب گناهانشان مجازات خواهم کرد. تمام متکبران را خار خواهم ساخت و همه ظالمان را ذلیل خواهم کرد. من دنیا را به خاطر شرارتش مجازات خواهم کرد. ما امروز در دنیای زندگی می کنیم که به سوی داوری به پیش می رود. اشعیا فصل 13 آیه 12 می گوید: زندگان از طلای خالص نیز کمیابتر خواهند بود. وقتی عیسی مسیح برای من و شما بر روی صلیب مرد، به ما لیاقت و ارزش داد. او ایمانداران را همچون طلای خالص می‌گرداند. در اشعیا فصل 13 آیه 13 الی 16 می‌خوانیم: من خداوند قادر متعال در روز خشم طوفانی خود آسمان را خواهم لرزاند و زمین را از جای خود تکان خواهم داد. بیگانگانی که در بابل ساکن باشند به سرزمین خود خواهند رفت. آنان مانند گله‌ای پراکنده و آهویی که مورد تعقیب شکارچی قرار گرفته باشد به وطن خود فرار خواهند کرد. هر که گیر بیفتد با شمشیر یا نیزه کشته خواهد شد. اطفال کوچک در برابر چشمان والدینشان به زمین کوبیده خواهند شد. خانه ها غارت و زنان بی عصمت خواهند گردید. این آیات برای ما آشکار می کند که در ایام مصیبت عظیم آنچنان رنج و زحمت شدید حاکم خواهد شد که هیچ کس زنده نخواهد ماند به جز باقی مانده ای از انسانها که خدا برای خودش حفظ خواهد کرد. ویرانی و سقوط بابل. در اشعیا فصل 13 آیه 17 می‌خوانیم: من مادها را که توجهی به طلا و نقره ندارند به ضد بابلی‌ها برخواهم انگیخت تا بابلی‌ها نتوانند با پیشکش کردن ثروت خود جان خود را نجات دهند. مادها چه کسانی هستند؟ مادها و پارس‌ها حکومتی قدرتمند تشکیل دادند که بر حکومت بابل غلبه کردند. اشعیا درباره آنچه که صحبت می‌کند در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. او کسانی را که حکومت بابل را شکست داده و نابود خواهند کرد مشخص می‌کند که مادها می‌باشند. در اشعیا فصل 13 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: سپاهیان مهاجم بر جوانان و کودکان رحم نخواهند کرد و آنها را با تیر و کمان هدف قرار خواهند داد. به این ترتیب خدا بابل را که با شکوه ترین مملکت و زینت فخر کلدانیان است مانند سدوم و عموره با خاک یکسان خواهد کرد. این نبوت به انجام رسیده است. بابل بزرگترین امپراتوری بود که تاکنون بر روی زمین وجود داشته است. امپراتوری‌های بزرگی مانند مقدونی‌ها، مصریان و رومیان حکومت کردند. شاید بتوان امپراتوری‌ها و حکومت‌های بزرگ دیگری را نیز نام برد، ولی فکر نمی‌کنم که هیچ یک از آنها با جلال و شکوه امپراتوری بابل قابل مقایسه باشد. کلام خدا آن را زیبایی پر افتخار کلدانیان نامیده است و خدا این جلال و افتخار را سرنگون کرد، همانطوری که شهرهای سدوم و عموره را نابود ساخت. تنها کاری که بایستی انجام دهید این است که به ویرانهای شهر بابل باستانی نگاه کنید تا بتوانید تشخیص دهید چه اتفاقی برای آن افتاده است. این شهری بزرگ بود که دیگر هرگز دوباره ساخته نشد. شهرهای بزرگ دیگری بودند که پس از ویرانی دوباره ساخته شدند. به طور خاص میتوان شهر اورشلیم را مثال زد. شهر روم خراب شد و سپس دوباره آن را ساختند. بسیاری از شهرهای آلمان مانند فرانکفورت و دیگر شهرها در دوران جنگ جهانی دوم ویران شده و بعد دوباره ساخته شدند. اما شهر بابل دیگر دوباره ساخته نشد. خدا گفت که آنجا دوباره محل سکونت و زندگی نخواهد بود. این نکته حقیقت دارد که شهر بابل در آینده دوباره ساخته خواهد شد، ولی نه در آن مکانی که بابل باستانی در آنجا قرار داشت. در یک مکان متفاوت دوباره ساخته خواهد شد. بابل آشوب و آشفتگی را نمایندگی می کند و بابل در آینده یک مرکز تجاری و اقتصادی بزرگ، یک مرکز مذهبی مهم، یک مرکز سیاسی و محور قدرت و همچنین یک مرکز علمی معروف در جهان خواهد بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.